أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
سلام خدایا، خدایا چگونه مهر تو را از یاد ببرم که تمام آرزوهایم در مسیر تو راه یافته و در خانه محبت تو به گشایش رسیده. خدایا صدایت میزنم از دل خاک و تو را میخوانم تا به افلاک و تو را میجویم که روحم و روانم بی قرار مهربانی های توست. خدایا تمام وجودم تو را صدا می زند.
سلام سلام خدای خدای من،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حق كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو فإن جندك هم الغالبون واجعل لي من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعل لي من أولياء فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لآم مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلبه بهم اول هور با فختم لی من جاب الغفران یا ولی الاحسان.
ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی، دودم به سر برآمد زین آتش نهانی. ای بردر سرایت غوغای عشق بازان، همچون براب شیرین آشوب کاروانی. می گفتمت که جانی دیگر دریغم آید، گر جوهری به از جان ممکن بود تو آنی. شهران توست و شاهی، فرمای هرچه خواهی، گر بی عمل ببخشی ور بی گنه برانی. روی امید سعدی بر خاک آستان است، بعد از تو کس ندارد یا غاية الأمانی.
در حبس دنیا مانده، حبس از کجا من از کجا، مالک را دوست دارم. یک بار گیر در عاشق پیچیده ام، بارم یک بار گیر از عاشق پیچیده ام.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید. التماس دعا و تا فردا، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، با شما هستیم از برنامه رازهای زندگی. آیا تا کنون به این سوال فکر کردید که چقدر سبک زندگی شما با باورها و اعتقاداتتان همسویی و انطباق دارد؟ خب تردیدی نیست که روش زندگی کنون ما تنها شکل ممکن و بهترین شکل موجود بر زندگی نیست. مسلماً اشکالاتی در شیوه زندگی فعلی ما هست که با برطرف کردنش برخی مشکلات ما حل خواهد شد. شاید جای بعضی آداب و روش ها در زندگی ما خالی است که بودنش زندگی ما را بسیار دلنشین تر می کنم. ما با تعریف از انسان و سعادت او و تلقی ما از مبدأ و مقصد عالم، همچنین شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این دوره از حیات، همه بر تصمیم گیری ما در انتخاب سبک زندگی تأثیر دارند. ما در طول شبانه روز خواسته یا ناخواسته با مسائل روبرو هستیم و به برخی میاندیشیم و برخی را رها میکنیم. چه موضوعاتی باید جزو موضوعات روزانه ما باشد و نیست؟ مشغولیت به کدام موضوعات نباید باشد و هست؟ اساساً این بایدها و نبایدها چه خواستگاهی دارند؟ اگر بر اساس هدف خلقت در اندیشه دینی زندگی را سامان دهیم، خرید کردن و غذا خوردن ما چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ آیا می توانیم ساعات خوابمان را تغییر دهیم؟ آیا می توانیم به موضوعاتی فکر نکنیم و یا مهمانی هایمان را به شکل دیگری برگزار کنیم؟ شاید کسی بگوید اصولاً چه اهمیتی دارد که برای تامین نیازها و گذران زندگی خود از چه سبکی استفاده کنیم؟ مگر نه این است که بشر در هر دوره متناسب با داشته ها و دانسته ها و امکانات خود به گونه ای رفع نیاز می کرده است؟ اما باید گفت که هیچگاه ظاهر زندگی جدا از باطن آن نیست. سبک و روش زندگی می تواند زمینه ساز تحولاتی سازنده در جان و روح انسان شود. این همه سفارش و عمل صالح که جلوه ظاهری حیات مؤمن است، در طهارت باطن و تقویت ایمان تأثیر می‌گذارد. ظاهر و باطن همزمان بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. پس تغییر یکی تحول دیگری است. توقع تحول روحانی در جان کسی که زندگی روزمره‌اش در گرو تعلقات نفسانی و شیطانی است، توقع بیجا است. بنابراین تحول سبک زندگی انسان در روح و جانش نیز تأثیر می‌گذارد. ضمن اینکه تحول در جان و اندیشه بر سبک زندگی مادی تأثیر گذار است. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سبک زندگی اسلامی، بعد از آنی که مبانی رو گفتیم، داریم راجع به اصول و در واقع اون بایدها و نبایدها صحبت میکنیم. در حوزه ارتباط با خدا بحث ولایت پذیری و ولایت محوری مطرح شد. اکنون یک کمی ریز میکنیم بحث رو. ولایت پذیری، ولایت محوری، تن دادن به اینی که خدا ولی ماست، پیامبر و ائمه به اذن خدا اولیاء ما هستند، بر ما یک تکلیفی رو میاره. در این برنامه بحث ما تکلیف محوریه. حالا که ما قائل شدیم به اینکه عالم خالقی دارد، حالا که قائل شدیم این خالق باید شناخته بشه و حضور داره، اکنون که قائل شدیم این خالق ولی ماست، به دنبال این باورها و معرفت و ولایت پذیری میشه تکلیف محوری. تکلیف همون بایدها و نبایدهایی است که در حوزه دین آمده. حوزه ارتباط با خالق بزرگترین تجلیش نماز. مگر شما معتقد به این خالق نیستید؟ الصلاة و عمود و دین، این نماز ستون این دینداری است. وجه و دینکم، چهره دین شماست. این نماز در واقع عامل رشد و تعالی شماست. تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز عامل اعتدال شماست. ان الانسان خلق هلوعا، انسان ها حریصند. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی گرفتار میشن جزع و فزع میکنن. و اذا مسه الخير منوعا، وقتی اوضاعشون خوب میشه خدا رو فراموش میکنن. الا المصلين، مگر نمازگزارها. یعنی به عبارت دیگر در این حوزه خدا داره میفرماید که نمازگزار نه حلوع، نه جزوع، نه منوع، یعنی اهل جزع و بخل و حرص نیست، پس اعتدال روحی داره. نماز اون عامل آرامشه، اون عامل حرکت، اون عامل شستشوی روحه.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. با تشکر از همراهیتان دوستای عزیز، صحبت‌های کارشناس برنامه جناب دکتر صاحب رفیعی را شنیدیم. اما در ادامه باید بگویم که برای تحول در سبک زندگی باید بتوانیم نوع نگاه به زندگی را تغییر دهیم و سپس در شیوه های زندگی نیز تحولاتی بیافرینیم. تحول در سبک زندگی بسیار سخت است. حتی تحولات کوچک در شیوه زندگی نیز به سادگی اتفاق نمی‌افتد. اما حتی تحول‌های بزرگ ممکن و شدنی است. تحول در سبک زندگی حرکت به سمت ساماندهی زندگی و ویرایش در لایه‌های ظاهری آن است که نخست به صورت فعالسازی برخی حوزه‌ها و غیر فعالسازی برخی دیگر انجام می‌گیرد. مثلا در زندگی یک انسان مؤمن برخی برنامه‌های عبادی مثل تلاوت روزانه قرآن شریف فعال و اموری مثل سرگرمی‌های بیهوده غیر فعال می‌شود. یا اینکه در سبک زندگی مؤمنانه خواب اول شب و استفاده از فرصت زرین سحر جایگزین شب نشینی های طولانی مدت می گردد. تحصیل دانش مخصوصا معرفت دینی نیز در برنامه زندگی مؤمنانه جایگاه والاتری می یابد و از حیث کمی و کیفی بر تلاش های دنیوی مقدم می گردد. همچنین اولویت های زندگی انسان دیندار در مقاطع خاص تغییر می کند. مثلا عبادت در ماه مبارک رمضان و یا رسیدگی به خانواده در اوقات فراغت اولویت ویژه خواهد یافت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بدرود.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
به نام خدای محبوب و رؤوف. سلام ای آب روی خورشید، سلام ای امام مهربانی ها. دلم لبریز مهر و دوستی با شماست. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، با برنامه ترنم باران در کنار شما هستیم و باعث افتخار ماست که در همراهی امروز هم با شما هم قدمیم. از نمونه های شکر زبانی اظهار ناتوانی از شکر الهی در برابر نعمت های اوست. شکر قلبی آن است که انسان با قلب و روح خود سپاسگزار نعمت های بیکران الهی باشد. امام رضا علیه السلام اشاره به این نوع شکرگزاری را این چنین می فرمایند: خوش به حال کسی که با قلبش به سپاسگزاری از نعمت های خداوند مشغول باشد. دوستی با شما را با هیچ محبت دیگری عوض نخواهم کرد، چرا که لطف شما مرا تا رسیدن به عرش الهی بالا می برد و هر روز بیشتر و بیشتر عشق شما در دلم زبانه می کشد. روزه رضاست که فرزند کاظم است، سیراب نوگلی ز گلستان پیامبر است. مرغ خرد به کاخ کمالش نمی پرد، بر کعبه کی مجال عبور کبوتر است. خورشید کسب نور کند از جمال او، آری جزا موافق احسان مقرر است. برگرد حاجیا به سوی مشهدش روان، کینجا توقفی نچو صد حج اکبر است.
مثل یه کبوتر تشنه میام، پای سقا خونه مهمونت میشم. وقتی که میگیری زیر بالمو، همه عمرمو مدیونت میشم. مثل آهوی رمیده از کویر، میرسم به ساحل حوض طلا. چتر فواره که با میشه میگن، همه اینجا در امونن از بلا. توی رویا دیده بودم که روی بال فرش گذشته میرسم به سرزمینی که میگن عین بهشته. حالا اومدم همون جا که بهشت رو زمینه، خدا سرنوشت ما رو توی این حرم نوشته، توی این حرم نوشته. من بی ستاره تو شبای سرد، خودمو کنار خورشید میبینم. اینجا تنها جاییه که میتونی خواسته ها تو بی معطلی بگی.
ادساین رادیو اندرلاین دری آدرس توییتر ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی و آشنایی با حرم امام رضا علیه السلام همراه هستیم. دارالعزه، این رواق در ابتدا که شیخخانه خادمان آستانه قدس رضوی بوده و سپس در سال 1342 تا 1344 هجری شمسی پس از نوسازی و تزیین به رواق تبدیل شده است. طول رواق 11.6 متر، عرض آن 3.12 متر و ارتفاع آن 4.35 متر می باشد. کف دارالعزه و ازاره آن تا ارتفاع 1.48 متر سنگ مرمر بوده و از آنجا تا پایین سقف آراسته و کاشی و سراسر سقف آینه‌کاری می باشد. این رواق از شمال به دارالسرور و از شرق با سه در به دارالذکر و از غرب به دارالسلام متصل می شود که یکی از بهترین رواق‌های حرم مطهر امام رضا علیه السلام می باشد. داشتن دوست خوب که می شود، اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد زیارت دوست خوبی مثل امام رضا علیه السلام است. الهی که امام رضا علیه السلام از همه ما و شما راضی باشند. تا روز دیگر و سلامی دوباره شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز خوش، التماس دعا و خدا نگهدار.
آینه حقیقت عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان می‌کنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
زیبا ساختن
به
بشود بدعت
در دین در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار می نماید ای مهربانترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. در برنامه آینه حقیقت از شما دعوت می کنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مروری میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترم پرسیدن، ما در آموزه های اسلامی داریم که گناه کردن نوع شرک به خداست، اما در کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه در بخش دعوت به اخلاص خواندم که می‌فرمایند ای کاش اهل معاصی کبیره بودی ولی موحد بودی و شرک به خدا نمی آوردی. این برای من قابل فهم نیست، لطفاً توضیح بدید. و شنونده محترمی هم سوال کردن با توجه به این که خداوند در قرآن فرموده بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، گفتن یا رسول الله یا علی یا حسین و امثال اینها شرک نیست؟ آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. خب، در خدمت جناب رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی و کارشناس محترم برنامه هستیم. ضمن سلام خدمت ایشان، اجازه بدین اولین سوال را از خدمتشان داشته باشیم. استاد، برادر محترم پرسیدن، ما در آموزه های اسلامی داریم که گناه کردن نوع شرک به خداست، اما در کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه در بخش دعوت به اخلاص خواندم که می‌فرمایند ای کاش اهل معاصی کبیره بودی ولی موحد بودی و شرک به خدا نمی آوردی. این برای من قابل فهم نیست، لطفاً توضیح ده.
السلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیق است روز افزون. خدا متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشاءالله با همکاری و همیاری دوستان گامی در جهت تعلیم و تعلم اسلامی برداریم و حرکت کنیم. بله، همطور که شما فرمودم که من تشکر میکنیم و عرض سلام خدمتشون داریم. خود گناه هم نوعی شرک محسوب میشه. منطبع توجه باشیم که شرک مراتبی داره. از مثلا فرض کن بت پرستی که انسان میخواد بیاد در مقابل بت سجده بکنه، قربانی بکنه، این شروع میشه. این بت‌های چوبی و سنگی. یخ نه، فکرش بالاتر از این هاست. میگه من موجودات فرازمینی رو مثلا فرض کن مؤثر میدونم در عالم. مثلا فرض کن خورشید رو، ماه رو، اجرام آسمانی رو میپرست. خب این خیلی بالاتر از این. اونم شرکه. یخ میره بالاتر میگه نه، موجودات پنهان به نام جن اونها مؤثرن در سرنوشت ما. و باید اونها رو دید. یه وقت میگه نه، اینا که اونها خودشون قدرتی ندارن، فرشتگان در سرنوشت ما تأثیر دارن. یه وقت میره بالاتر میگه نه، پیامبران الهی و اولیاء خدا که مقامشون از فرشتگان هم بالاتره، اونها در سرنوشت ما تأثیر دارن. همینطور میره بالا. میره تا جایی که از کنم که همین لا اله الا الله ها. بخونم لا اله الا الله یعنی بت خدا نیست. لا اله الا الله یعنی خورشید خدا نیست. لا اله الا الله یعنی جن خدا نیست، شیطان خدا نیست. لا اله الا الله یعنی از کنم که هوای نفس خدا نیست. لا اله الا الله یعنی اینکه پیامبر و اولیاء خدا اینا خدا نیستن. این معنی لا اله الا. ببینید که مراتبی داره، از این پایین پایینا شروع میشه میره بالا. آنچه که از کنم امام فرمودن و در قرآن هم ما داریم، اون شرک جلیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند مشرک رو هرگز نمیبخشه، پایین تر از مشرک رو هر کسی بخواد میبخشه. گرچه همه گناهان به نوعی شرکن، حتی ریا در عبادت هم چیه؟ شرکه. اما این شرک کجا و این که انسان بخواد بت رو بپرسته کجا؟ پس اون چیزی که ما فرموده اینه که کاش اون گناهان بدنی مثل غیبت، مثل مثلا شرب خمر، مثل زنا، اینها رو داشتی، اما این گناه عقلی رو که برای خدا شریک قائل میشی اونم به شرک جلی، اینو نداشتی. چرا؟ چون این یکی اون گناه شرب خمر رو اونها رو شاید خدا ببخشه، چون خودش گفته دیگه، اما اون شرک رو حتما خدا نمیبخشه. پس دو نوع گناه ما داریم، یکی شرک جلی که اعظم کبائره، گرچه جز اونها کبیره میشه، منتها چون گناه عقلی است خیلی خطرناک. یکی نه، اون گناهان بدنی مثلا فرض کن مثلا مثالی که زدم، اینها رو چه بسا خداوند متعال بدون توبه هم ببخشه و انسان به مقصد برسه. پس منظور امام از شرک اون شرک جلی است، نه شرک خفی، در حالی که گناه هر نوع گناهی به نوعی غیر مستقیم پرستش نفسه، نفس پرستیه. این شرک خفیست، همه مصادیقش، همه مراتب شرک خفیست. ما میفهمم کاش گناه میکردی، یعنی هوای نفس رو میپرستیدی، تابع هوای نفس بودی، ولی برای خدا شریک قائل نمیشدی. در نماز که داری میخونی، نماز فقط برای خدا بخونی، در کنارش اون افراد رو هم دخالت نمیدادی. پس بازی یک بار تکرار میکنم، یه وقت گناه گناه عقلیه، یه وقت گناه گناه قلبیه، یه وقت گناه گناه بدنیه. خطرناکترین گناهان گناهان عقلیه که انسان در باورش و در عقلش برای خدا شریک قائل باشه، بگی که این آقا هم در کنار خدا در سرنوشت من تأثیر داره، پس من نماز رو هم برای این میخونم که این خوشش بیاد، هم برای خدا میخونم. خب این نماز باطله و حالا برای اینم شرک خفیه، ولی خب خیلی بدتر از اینه که انسان تحت تأثیر هوای نفس و فشار غریزه مرتکب کار خلاف شرع مثلا خلاف عفت بشه. خب بعد از این که چیز شد، اون شهوت برطرف شد، پشیمان میشه، توبه میکنه، خدا میبخشدش. اما اولی نه، هیچ پشیمانی نداره، اصلا متوجه نمیشه که چه گناه بزرگی انجام داد. اینو متوجه هست، اینو متوجه هست و پشیمانم میشه و ناراحت هم هست که من چرا این گناه انجام دادم. منظور امام رحمت الله علیه اینها بوده.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین،
باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن حضرت و وضع امر اخیک علا احسنک حتی یعتیک منه ما یغلبک، تا اونجایی که ممکن است کار برادر مؤمن را حمل کنید بر صحت. حرفی میزنه که دو احتمال درباره اون میرود، یکی خوب یکی بد. تا وقتی ممکن است که اون احتمال بد رو انسان نفی کنه، به یقین نرسیده است، قرائن متعددهی بر او قائم نشده است، این رو حمل کند علی احسنه، به اون وجه حسن. قاعده کلی، اگر همین یک دستور رو ما در بین خودمون رعایت بکنیم، چقدر از این دشمنی ها و شایعه ها و مخالفت ها و اینها کم خواهد شد. این دستورهای اخلاقی برای این است که پیوندهای میان افراد جامعه رو اونچنان مستحکم بکند که یک پارچگی جامعه حفظ بشه. مهم است یک پارچگی جامعه، یک هدف داشتن جامعه خیلی مهمه. اگر پیوندهای میان اونها پیوندهای مستحکمی باشد، رسیدنشون به اون هدف محتمل تر است تا اینکه بینشون تفرق و اختلاف و تشتت. و این یک دستور عمومی است برای همه ما. بعد فرمود که ولا تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوءا ظن سوء مبر، درباره کلمه‌ای که از دهان برادرت خارج شده است، در حالی که و انت تجد لها فی الخیر محملا، تا وقتی یک محمل خوبی برای این جمله‌ای که برادر دینی تو بر زبانش داره شده از وجود دارد، ظن بد نسبت به او مبر. اگر میشه این حرف رو انسان حمل کنه بر یک معنای خوبی، باید حمل کرد بر اون معنای خوب.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم، من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهر چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
بله، حدیث شیرینی را از زبان شیوای حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، با هم شنیدیم. انشالله که طرف توجه همگی مشما واقع شده باشد. و تشکر میکنیم از جناب رضا محمدی، کارشناس برنامه. شماره تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران در خدمت شما عزیزان هست. احیانا اگر سؤال اعتقادی و شرعی دارید، لطفاً مطرح بفرمایید که در آینه حقیقت ما از کارشناس محترم برنامه بپرسیم و با ایشان در میان بگذاریم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
خب تشکر میکنیم از شما جناب رضا محمدی. اجازه بدین سوال دوم یا در حقیقت آخرین سوال را هم از خدمتتان داشته باشیم. شنونده محترمین سوال کردن که با توجه به اینکه خداوند در قرآن فرموده بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، گفتن یا رسول الله یا علی یا حسین و امثال اینها شرک نیست؟ استاد بفرمایید.
اینکه خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، یعنی چیزی میخواد از من بخواد تا من اجابت کنم، این منافات نداره که انسان در مقدمات دعا اسباب و وسائلی رو انتخاب کنه. اینکه مقصد فقط خداست، فقط از خدا باید چیز بخوایم، کاملا درسته. اما راهی که میخوایم بریم منحصرا اینه که انسان خود شخصا این راه رو بره یا میتونه از وسائلی از خودم که آبرومندانی استفاده بکنه که اونها راه رو بلدن، در بروشون باز میشه، در روی بنده باز نمیشه. خودم بخوام برم چون آبرویی ندارم، در روی من باز نمیشه. وقتی دست میذارم تو دست اونها، به آبروی اونها در باز میشه و خودم رو میپذیره. اینا در واقع راه هند، نه مقصد. اینها وسیله هستن. میگیم توسل یعنی وسیله گرفتن، وسیله برگزیدن. هم عقل این مطلب رو حکم میکنه که نظامی که ما درش زندگی میکنیم نظام توسل، نظام اسباب و وسائط. شما خود مسافرت برید به وسیله متوسل میشید، وقتی مریض میشید به پزشک متوسل میشید، به دارو متوسل میشید، گرسنه‌تون میشه به غذا متوسل میشید، وقتی که تشنه میشید به آب متوسل میشید. همش اینا وسیله دیگه. چرا؟ چون نظام خدا اینجوری خلق کرده. کسی بخواد توسل رو انکار بکنه، معلوم یا عقلش از دست داده یا نظام رو نشناخته. تو این نظامی که ما زندگی میکنیم، نظام اسباب و سببات. این از لحاظ عقلی که امکان نداره که انسان، خود وهابی ها که توسل و شرک میدونن، به هر کس و ناکسی متوسل میشن. الان چرا امارات و بحرین حکام خود فروختشون از کنم که ارتباطشون رو با اسرائیل آشکار کردن؟ این خودش توسل دیگه، متوسل شدن به نتانیاهو. اینا میگن توسل به ترامپ اشکال نداره، اما توسل به پیغمبر اشکال داره، حرام شرکه. خب توسل شرکی اینا که خیلی بدترن، که پیغمبری که خدا دوستش داره، پیغمبر که خود خدا گفته الا انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیم. خودش گفته پیغمبرش ما وسیله قرار بدید، وابتغوا الیه الوسیله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. چطور شما به ترامپ متوسل میشید؟ این شرک نیست، برای حفظ حکومتتون و برای اون اهداف اغراض نفسانی پستتون. اون وقت به پیامبر توسل جستن، این میشه شرک. پس اون چیه اینها میگن حرف درستی نیست. حرف وهابی ها در واقع نه با عقل جوره و خودشون هم متوسل میشن به هر کس و ناکسی. و جالب اینه که اینا میگن که مثلا توسل به پیامبر در زمان حیاتش شرک نیست، همون اندیشه ماتریالیستی. میگن که توسل به اسماء و صفات خدا شرک نیست، توسل به مثلا نماز و روزه و اینها شرک نیست. خب توحید و شرک اینها گزاره عقلی هن، گزاره عقلی دیگه استثناء بر نمیداره. وقتی ما میگیم دو دوتا چهار تا، دیگه مگر و الا و اینا نداره که. بگیم دو دوتا چهار تا مگر این که، مگر نداره که، دو دوتا چهار تاست. توحید و شرک از جنس دو دوتا چهار تاست، از جنس گزاره عقلیه. خب اگر واقعا توسل به غیر خدا شرکه، توسل به اسما و صفات خدا هم شرکه. چرا؟ چون اسما که مسما نیست که، اسم خدا که خدا نیست که. توسل به نماز هم شرکه، چون نماز که خدا نیست که. توسل به پیامبر در زمان حیاتش هم شرکه، چون پیامبر زمان حیاتش خدا نیست که. پس این حرف وهابی ها خلاف عقل و تعارض و از کنم که تزاحم تو حرفشون هست، تناقض تو حرفاشون روان است. وقتی میریم خدمت قرآن، ببینیم که خود قرآن دستور داده، همون که فرموده ادعونی استجب لکم، یه جایی هم فرموده که وابتغوا الیه الوسیله. جمع این دو تا به این صورتی که جز از خدا شما چیز نخواهید، اما دست خالی هم نیاید، بدون توسل هم نیاید. جمعش این میشه دیگه. از یک طرف میگه فقط از من بخواید، کاملا درسته، ما هم از امام، از پیامبر.